بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر محترم برادران و خواهران عزیز. وقتی از بصیرت دینی و سیاسی بحث میشه، یکی از اصلی ترین مؤلفه ها بصیرت تاریخی است، شناخت درست تاریخ و یکی از چه نقاطی ضربه خوردیم و مراقب باشیم که از اون نقطه ها دوباره ضربات سنگین دریافت نکنیم. پیامبر فرمودن مؤمن باید با شعور باشه و از یک سوراخ دوبار گزیده نشه. یعنی اگر فرد، تشکیلاتی، گروهی یا جامعی تجربه تاریخی نداره، تجربه انباشته تاریخی نداره، از یک موضع چند بار ضربه میخوره و باز نمیفهمه که چگونه باید سد راه ضربات شد، در واقع در تعریف پیامبر یه مؤمن درست حسابی نیست. مؤمن منهای شعور دینی و تاریخی که بصیرت سیاسی تاریخی دینی نداره، عملا یه چیزی از ایمان کم داره. طبق این روایت که از پیامبر نقل شده که مؤمن جامعه دینی، فرد دینی و متدین از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. این یعنی از تجربه های تاریخیتون مثبت و منفی درست استفاده کنید و لازمش شناخت درست تاریخه. تاریخ خانی نه فقط، چون خیلی ها ممکنه تاریخ متخصص تاریخ باشن ولی بازم بصیرت تاریخی نداشته باشن. تاریخ دانی به معنی حفظ تاریخ نه، اما عبرت از تاریخ و اون چه که بر سر خود ما و جامعه ما در گذشته های نچندان دور آمد نقطه مهم و لازم میشه. یکی از این محورات تهدیدی است که آماج اصلیش انقلاب اسلامی است و کار رسانه‌ای سنگینی در دنیا داره انجام میشه راجع به نیروهای انقلاب. هر دوره یه چیزی در داخل کشورم بین افکار عمومی و بین بچه های نسل جدید، خب جنگ و انقلاب و این مسائل ندیدن، تصورشون از یک زمانی تو دهه اول و دوم انقلاب، دهه اول به خصوص جهاد و شهادت و اینا بود، حلوا پخش نمی‌کردن. با هر کی جلوتر می‌رفت یعنی خودشو جلوی تیر قرار می‌داد. اما دهه چهارم در واقع تو ذهن نسل جدید و بچه‌های جدید این تصویر لزوماً نمیاد، چون اینا که ندیدن این صحنه‌ها رو که هفته دو روز تشییع جنازه و نام شهادت و فداکاری بود. امروز او تصویر نیست، او تصویر تاریخی هست اما او تصویر مرده و آرشیویه. تصویر زنده چیزیه که میبینن و میشنون. یه دقت بکنین، هدفشون القاء این مطلب به نسل جدید که به بچه ها، به جامعه، به افکار عمومی هم در داخل هم در خارج، افتادن به جون شما. تمام منابع ثروت و قدرت جامعه، ابزار زور و زر و بازی با افکار عمومی دست ایناست. ببینید تصویری که داره تو رسانه‌های صهیونیستی ساخته میشه، الغایی که دارن میکنن اینه. و اگر شما مشکلاتی دارید تو زندگیتون، مشکل اقتصادی، مشکل اجتماعی یا هر مشکل دیگری، مسئولش و منشأش بدونین کجاست. یکی از محورهاییه که در کارهای تبلیغاتی در داخل و خارج داره انجام میشه. میدونی اینا جزو تاکتیک‌های جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی است که اصلا نظریه پردازهایی پشت سرش قرار دارن، درس خوندن، دانشگاه دیدن، تخصصی است، یک رشته اینا فوق تخصصه که برای فرهنگ سازی تو هر جامعه ای رو چه نقاطی باید دست گذاشت و چگونه چه حسی رو در جامعه باید احیا و زنده کرد. اسمشو میذارن تاکتیک تهدید سازی، یعنی تهدید مشترک برای همه اقشار جامعه در داخل جامعه اینا هم در سطح جهان هم به تمام دنیا القا بشه که تهدید مشترک برای همه شما این طرز تفکره. و بعد مدام تشویق و تزریق بشن در داخل و خارج که آماده بشید برای یک رویارویی سرنوشت ساز که اونجا باید فیصله پیدا بکنه. البته این تریه که 30 سال 33-34 سال داره هی اجرا میشه. چند بارم آمدن کار فیصله بدن و خودشون فیصله پیدا کردن، ضربه خوردن رفتن عقب. ولی این مدام دهه به دهه این تجربه ها انباشته تر شده و با استفاده از تجربه شکست‌های قبلی دوباره به میدان آمدن و میان. برای ساختن افکار عمومی و بسیج افکار عمومی علیه ارزش‌های انقلاب و بعد ساختن یک ادبیات تعارض و پیشنهاد رفتارهای تعارضی که چگونه از پس اینا میشه برآمد، چهره‌سازی‌های بعدی که مدام داره انجام میشه، شواهد تاریخی دروغ ذکر کردن و یه اندیشه سازمان یافته در ذهن افکار عمومی در جهان القا کردن، نمادهای تاریخی ساختن، نمادهای قبلی رو بازسازی کردن و در این رابطه فعال کردن. انقلاب یعنی اینا، اینا هم اینن. منطق ندادن، مردمی نیستن، نگران دین و اخلاق و عدالت و حقوق مردم و حرفان نیستن، نگران منافع خودشونن اینا. قتل نفس، خشونت، تروریسم، جنگ افروزی، جوری که در دنیا وقتی اسم انقلاب و اینا بیاد، به جایی که نام عدالت و آگاهی و آزادی و اخلاق مطرح بشه که جوهر اصلی این انقلابه، بمب اتم و جنگ مذهبی و فرقه بازی و فرقه سازی و این قبیل مسائل تو افکار عمومی دنیا بیاد. خب الان رسانه هاشون این کارو کردن تو دنیا دیگه، برای توده عوامی که جز رسانه ها با چیزی روبرو نیستن. خواص و روشنفکران جهان مسائل رو میدونن. خواص و روشنفکران و اونایی که اهل مطالعه اجتهادی هن مسائل میدونن، میدونن اینا کجاشون میسوزه و این حرفا رو میزنن. ولی توده عوام که جز با رسانه های رسمی در دنیا سر و کار ندارن، طبیعتاً تحت تاثیر قرار میگیرن. کاری بکنن که از اینا فکر میکنن وقتی ایران میان با خر و شتری برابر برن، نون و غذای 48 ساعت شونه تو چمدون بزنن با خودشون بیارن، فکر میکنن اینجا همه قحطی و گشنه و مردم دارن هم دیگر رو میخورن. و اولین شوکی که به اینا وارد میشه وقتی میان تو ایران، ایران رو از نزدیک میبینن، مردم رو از نزدیک میبینن، با مردم حرف میزنن، با واقعیت روبرو میشه. این خودش از هر ضربه فرهنگی تاثیرگذار موثرتره. من خیلی از اینا رو دیدم که اصلا میاد ایران میبینه، مردم ایران، جامعه ایران، کشور رو میبینه، برمیگرده، کلن ذهنیتش راجع به همه مسائل عوض میشه. تصویری که داره از انقلاب ارائه میشه در دنیا در رسانه‌های صهیونیستی، یک جامعه عقب مونده، بدبخت، فقیر، زنان کلن حذف شدن از صحنه، علم وجود نداره، حقوق بشر مطرح نیست، آگاهی مطرح نیست و از این قبیل. یک جامعه بسته عقب مونده که الان برای خود ما و شما اگر تصویر کنن یک همچین جامعه‌ای رو و نگن چه جامعه‌ای، خود ما و شما هم رم میکنه، میگیم این ای کجاست، این یه همچی جایی، مواظب باشیم پامون به اونجا نرسه. ولی این تصویر سازی که کردن داره فرو میریزه، با وجودی که این همه رسانه ها یک طرفه دارن این حرفا رو میزنن، این تصویر داره فرو میریزه. بین همین جوامع عرب چقدر حرف زدن، 30 و چند ساله چند میلیون صفحه اینا مطلب منتشر کردن، خب داره جواب عکس میده. حقیقت راه خودشو باز میکنه از بین فتنه‌های تبلیغاتی و فرهنگی. ولی اجمالاً اینو بدونیم، یه عملیات روانی بی سابقه در طول تاریخ، بی سابقه واقعاً در طول تاریخ علیه ما در جریانه. بی سابقه که میگم برای که در طول تاریخ هیچ وقت ابزار رسانه‌ای اینقدر در حد نبوده و اینا تجربه نزدیک به 100 سال درگیری با کمونیستا و دیگرانو داشتن. امروز تمام اون تجربه ها و ابزارها رو آوردن پای کار علیه اسلام، علیه شیعه، علیه انقلاب. اون خانه چی کمک میکنه به این که اینا در این تصویر سازی موفق بشن؟ اینو خواهش میکنم دقت بکنید، عبرت های تاریخی از اینجا به بعد. چی باعث میشه که، چی کمک میکنه به اینا که در این تصویر سازی و اقوا افکار عمومی بتونن توفیق پیدا کنن؟ روش غلط بعضی از ما که مؤید بشه برای حرفای اونا، این الان بزرگترین نقطه ضعف و ضربگاهی است که، یا گیجگاه ما در واقع اینجاست که اگر کمترین شاهد عملی در رفتار و گفتار ماها ببینن، ولو در یک جای کوچک، 100 برابرش کنن، 1000 برابرش کنن، اگرم نیست به دروغ بگن هست، جایی که نیست بگن هست، جایی هم که هست ابعاد 1000 برابر بهش بدن. اونا میدونن اگر در داخل ما فرو ریختیم در سطح جهان فرو میشیم. یعنی اگر ارزش‌های انقلاب در داخل کشور نتونه تثبیت بشه برای نسل‌های بعدی ادامه پیدا بکنه، در جهان محاله که گسترش پیدا کنه. چون چیزی که در درون خودش از هم پاشید، امکان گسترش و تغییر دهندگی در سطح جهان رو از دست خواهد داد. میگن شما از پس خودتون بر نیومدید، چطور میخوای بری ماها تعیین تکلیف کنی؟ حتی اگر شکست بخوریم، بازم این انقلاب و فداکاری امام و مجاهدان و شهدا و علمایی که در این مسیر کار کردن، او کار خودشو کرد. دنیا بعدن خواهد گفت که یه حرکت عظیمی در ایران شروع شد، بقیه جهان ازش الهام گرفتن، جهان اسلام، و بعدم بقیه جهان از جهان اسلام. چنان که تو نیویورک تظاهرات میکردن، میگفت ما از جوانای مصر و تونس الهام گرفتیم که آمدن تو خیابون. میدون مرکزی وال استریت تو نیویورک رو میگفتن این میدان تحریر ماست در اینجا، مثل میدان تحریر قاهره. و خب جوانان و ملت‌های عرب در شمال آفریقا و خاورمیانه تحت تأثیر کی بودن و از کجا الهام گرفتن؟ این مسائل مطرح نبوده بین اینا، اصلا مفهوم الله اکبر سیاسی و انقلاب دینی مطرح نبوده. جهان عرب مفهوم انقلاب که ملت‌ها بریزن تو خیابون با شعار الله اکبر رژیم بیارن پایین، کم چیزی در تاریخ اینا وجود نداشت. اینا همه بعد از انقلاب ما اتفاق افتاده. اولین نمونه انقلاب اسلامی است. ما شکست بخوریم، یعنی به شکستم از به دست خودمون فقط می‌خوریم. امام میگفت که شما از خارج شکست نمی‌خورین، فقط از داخل از خودتون شکست می‌خورین. تنها کسی که میتونه ما رو شکست بده خودمونیم، هیچ کس نمیتونه ما رو شکست بده از بیرون. خودمون میتونیم خودمون رو شکست بدیم از طریق عدول کردن از ارزش‌های اسلامی در گفتار و رفتار، فاصله گرفتن از ارزش‌های الهی و اسلامی، فاصله گرفتن از خدا و از خلق. این کلید شکسته. بی لیاقتی نشان دادیم. خدای متعال در قرآن بفرماد به کسایی که فداکاری‌هایی کردن تو یک مسیر، میگه فکر نکنید اسلام و انقلاب و ارزش‌ها معطل شماست. اگر شما از پس این وظیفه درست بر نیاید، نستبدل قوما غیرکم، کسان دیگری رو به جای شما انتخاب خواهیم کرد و به اونها توفیق خواهیم داد که این پرچم رو از این پس اونها در دست بگیرن. شما حذف میشید، اسلام حذف نمیشه، شما حذف میشید. کسان دیگری توفیق پیدا میکنن، این پرچم رو دست میگیرن و این راه ادامه پیدا میکنن، این مسیر تمام نمیشه. حالا این توفیقی که علت ما به دست آورد که پرچم داره توحید و عدالت در سطح دنیا بشه، این توفیقی نباید از دست بدیم. از دست دادن این توفیق منحرف شدن از مسیر این ارزش هاست. این بهترین شاهد سازی تاریخی است برای اونا که ضربه های کرامت به ما وارد بکنند. قبل از اینکه هر ضربه نظامی بزنن به یک ملت و بخوان اشغال نظامی بکنن، اول باید از یک چیز مطمئن بشن، اینو فهمیدن و الا شکست میخورن. و اونی که بتونن قبلا باورهای اجتماعی رو تغییر بدن، یعنی مردم رو اول باید از اون سنگر فکری و موضع عقیدتیشون بیرون آورد به لحاظ روانشناختی و معرفتی، بعد میشه هر کاری رو باشون کرد. ولی تا وقتی تو اون موضع فکری هستند، همه سلاح‌های دنیا رو بیاریم 2 میلیون بمب اتم هم بالا سرشون بیاریم، هم پس اینا بر نمیاد، چون که تا به حال هم بر نیامده. لذا هدف اصلی اینه که میگن کار کنید اینا از جایگاه فرهنگی و ایدئولوژیک و اعتقادیشون بیان بیرون. باید کار کنیم که اینا ایمانشون به خدا و به خودشون، ایمانشون به خدا و خود رو از دست بدن، او رو بذارم کنار. اگر بتونیم گسست فرهنگی ایجاد بکنیم در بین اینها، وقت شاهد افول مقاومت خواهیم بود. وقتی جهانبینی اینا، نگاهشون به خود، به دیگران، به تکلیف، به حقوق، به ارزش، به ضد ارزش عوض شد، دیگه اینا اهل مقاومت نخواهند بود. وقتی ارزش ها صرفا مادی شد و خودمحورانه شد، دیگه اینا اهل مقاومت نیستن. کی اهل مقاومت؟ اهل جهاد، اهل شهادت، کسی که معنوی باشه، کسی که به یک چیزی معتقد باشه و خود حاضر باشه، خود یک چیزی فراتری معتقده و حاضر فداکاری کنه و پاش بایسته. میگه این اعتقاد به او امر متعالی رو باید از اینا گرفت، نه به این معنا که دین بشن، نمیشن، اما مسلمان مترسکی بشن. ظاهرش اونه ولی باطن تو خالی و اون ارزش‌هایی که اونا ازش تعبیر میکنن به ارزش‌های دهه اول انقلاب که در برابر هر روز صد تا توطئه مقاومت میکرد، این ارزش‌ها منتقل نشه به نسل بعد و نسل قبلی هم که بالاخره ریشاشون سفید شده و به سمت بازنشستگی رسمی میدن، ولو که اعتقاد بازنشستگی نداره. ما از بچه 6 ماه، علی اصغر 6 ماه تا حبیب ابن مظاهر 90 و چند ساله همه مجاهدن، بازنشستگی نداریم، سنی وجود نداره. اما در این حال تلقین بکنن که نسل انقلاب تمام شد، بازنشسته شدن، اونایی که موندن خودشونم صالح نیستن یا اگر هستن پشیمانن، و بنابراین این ارزش ادامه نداره این حرفا. این خط اصلی تبلیغاتی است که در ذیل این شاید 150 عنوان ریز تعریف کردند و تو هر عنوان، در ذیل هر عنوانی دارن کار میکنن. لذا روشن باشه، کسانی در برابر ما دنبال تغییر بنیادین باورها هستند، الگوهای رفتاری دارن میسازن، حتی سبک زندگی رو سبک زندگی ما دارن کار میکنن و کشورهای اسلامی و فرهنگ سازی هدف اصلی ایناست، روش اصلی ایناست. وقتی تو عرصه فرهنگ سازی موفق بشن، تو عرصه سیاسی و نظامی و اقتصادی قطعا موفق میشن. این کار امروزشون نیست، از همون اول از قرن 18 و 19 که انگلیس ها اول وارد سرزمین های اسلامی شدند، هدف اصلیشون، روش اصلیشون برای ایجاد، برای که این هویت واحد مقتدر اسلامی رو در هم بشکنن، تعریف هویت های جعلی بود و ای که هر مسلمانی بگه من جزئی از عضوی از امت اسلامم، این جمله بره کنار، تبدیل بشه به ای که من نژادم اینه، مذهبم اینه، قومیتم اینه، خانوادم اینه، مرزهای ملی من اینه. این هدف اصلی رو اینطور تعریف کردن که هویت واحد اسلامی باید کدر بشه، مات بشه، هویت سازی های جعلی باید اتفاق بیفته برای اینکه اینا از هم جدا بشن، به جان هم بیفتن، همه به هم بدبین بشن. تجزیه سیاسی، تجزیه ایدئولوژیک، راهش تجزیه فرهنگی است. هنوزم بر همین مسیر دارن ادامه میدن، الان پخته تر و پیچیده تر از قرن 18 و 19. این الگویست که محتواش یکیه، قوی تر شده، روشاش هم مدرن تر شده، جدید تر شده و همچنان ادامه داره. دستگاه های عظیم تبلیغاتی روشاشون هم شتاب زده نیست، گام به گام کار میکنن، ارزش ها رو درست بشناسن، اولویت بندی بکنن، با نام کدام ارزش، کدام ارزش دیگر رو از صحنه بیرون بکنن، چجور بمباران اطلاعاتی بکنن، چجور دروغ بگن، چجور ارزش احاطه ارزشی بکنن، چجوری هیجان کاذب ایجاد بکنن، چیا رو نفی کنن، چیا رو اثبات کنن، و بدون براندازی صریح که بگن آقا از بیخ همه چی رو باید عوض کنیم، نه، ظاهرش باشه ولی در درون، در باطن همه چیز تغییر بکنه. مسئله و مشکل اصلیشون، خودشون میگن پرابلم اصلی ما امروز در دنیا اسلام است، اسلام سیاسی است و منشأ فتنه هم ایرانه و شعارها و ارزشهایی که از ایران، در ایران متولد شد، حاکمیت تشکیل داد، در حال تمدن سازی است و به همه ملت‌های مسلمان الهام داد و به اونها یاد داد که ما میتوانیم، ما توانستیم، شما هم میتوانید. اینه مسئله اصلی، ما توانستیم، شما هم میتوانید. 30 ساله میخوان، 30 و چند ساله میخوان ریشه ما رو بزنند، آنها نتوانستند، ما توانستیم، آنها نتوانستند. این جمله، این دو جمله پدر اینا رو سوزوند. اینا فکر میکردن یک تلسم ناشکستنی در پیششونه، دیدن نه، این تلسم شکست، به دست ملت ما شکست. حالا بقیه ملت ها میگن که یک 20-30 سال منتظر موندن ببینن اینا بالاخره میمونن، میرن، میارزه ما وارد بشیم، نمیارزه. شما میبینید نسل دوم بعد از انقلاب اسلامی، بعد از 30 سال مشاهده این قضایا در کشورهای عربی و مسلمان، به این نتیجه رسید که نه، مثل این که راهی که مردم ایران رفتن، این راه رفتنیست. اینا رفتن، راه رفتن. میدونیم مثل که همه نشستن یه جایی تو زنجیر، فکر میکنن نمیشه رفت. یکی بلند میشه یه زنجیر رو پاره میکنه، میگن خب حالا از این هفت‌خان چطور رد میشی؟ محال رد بشی. این رد میشه، خان اول، خان دوم، خان سوم، میره جلو. بقیه هی نگاه میکنن، میگن مثل که داره میشه، هی میگن نمیشه، این کردن شد، داره میشه. این که بعد آمدن چهره سازی بکنن از اون کسی که رفته در برابر اینا، که آقا اینی که می‌بینی این دیوانه یا این دروغگوه، این دزده، این با خودمونه، هزار جور گفتن. خب اینا بعد از 3 دهه دیدن که نه این شد، مردمشون از نظر تکنولوژی هم دارن پیشرفت میکنن، زنان هم تو عرصه هستن، از مردا بیشتر بحث حقوق بشریشون هم هست، حجابشون هم مطرحه، تلاش هم میکنن در راه اصلاح و تکامل خودشون، منکر مشکلاتشون و ضعفاشون هم نیستن، رأی ملت هم هست، همه جا انتخابات هست، تمام حاکمیت به دست مردم داره میاد و میره، با رأی ملت و با از طریق منتخبان ملت تعیین میشه. تمام حرفایی که بافته بودن که آقا اگه اسلام بیاد تو صحنه برمیگردید به 1000 سال پیش، با خر و شتر باید رفت آمد بکنید، خبری از علم نیست، دموکراسی نیست، پیشرفت نیست، همه اینا پنبه شد. شما لذا دیدید به موازات ما طالبانیزم رو مطرح کردن که نگذارن اسلام در قالب امام انقلاب تو دنیا معرفی بشه، که آقا اینا اینجوری دارن عمل میکنن. به همه شعارهایی که شما میدید، ارزشهایی که اسمشو میبرید، اینا وفادارن، صادقانه. شما دروغی میگید دموکراسی، اینا واقعا به رأی مردم رجوع میکنن. شما میگید جهانی شدن علم به دروغ، ولی نمیذارید علم جهانی بشه. انحصار علمی تکنولوژی ایجاد، یک تکنولوژی ایجاد کردید، نمیذارید بقیه ملت ها رشد علمی تکنولوژیک بکنن تا آخر به شما وابسته باشن، به دلیلی که ما میخوایم تو چند تا عرصه رشد بکنیم. نمیذارید، هزار جور تحریم و تهدید ایجاد میکنید. شعار برابری دموکراسی جهانی دادن، خب در عمل ثابت شد دروغ میگن. اینا میخوان 2-3 تا کشور، چند تا کشور سرمایه‌داری بر کل جهان حاکم باشن، واقعا به برابری و رأی ملت ها احترام قائل نیستن. صحبت از پیشرفت میکردن که آقا بیاید نوکر ما بشید تا پیشرفت کنید. خب اینا گفتن آقا ما نوکر شما نمیشیم و پیشرفت میکنیم. گفتن حالا یه کاری بکنیم پیشرفت نکنن، اگه بتونن انجام بدن، بقیه ملت ها ببینن میشه کسای نوکر اینا نباشن، ولیکن ماهواره هم به فضا بفرستن، غنی‌سازی اورانیوم هم بتونن بکنن، چی هم بکنن، تو علوم ژنتیک هم چیکار کنن، کجا هم چیکار کنن. خب این که تمام این چیزایی که اینا توی 200 سال بافتن تو افکار عمومی دنیا، که شما شرقی ها، شما آسیایی ها، آفریقایی ها، آمریکایی لاتین، اصلا نژادتون مشکل داره، یه چیزی کم دارید اینجا، اصلا نژاد غربی با شرقی فرق میکنه، ما همیشه نژاد اربابیم، شما نژاد نوکرید. خب اینا همه میره رو هوا دیگه. این که همش تلقین کردن هر کی میخواد به لحاظ علمی و تمدنی پیشرفت کنه باید نوکر ما باشه، الگوش هم ما باشیم، مدینه فاضله‌ش هم باید نیویورک و واشنگتن و لندن و پاریس باشه. خب یه مرتبه میلان داره به هم میرزه. بسیار احساس خطر کردن. البته ما ضعف‌های بزرگ داشتیم، الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم ما اشکالات داریم، باید برطرف کنیم. در مدیریت، در قوای سگانه، در رسانه‌هامون، در آموزش پرورشمون مشکلات چگونه اولویت بندی میشن، راه حلی که براش تعریف میکنیم چیست. این راه حل‌ها باید عقلانی، اخلاقی باشد و به دست ما انجام بشه، به دست ما و شما، یعنی خود ملت باید انجام بشه. بهانه‌ای برای وابستگی، برای عدول از ارزش‌ها نباید باشه. پس نکته اول، موج‌های محتوایی برای ایجاد انشعاب اجتماعی است. افکار عمومی و طبقات رو در داخل، اقشار رو به جان هم انداختن، بدبین کردن به اینکه نکنه اینا که حرفا رو می‌زنن دروغ میگن، نکنه کلاه ما رو برداشتن، دقت کنین، نکنه پشت پرده خبرهای دیگه است. یکی از چیزهای بسیار خطرناک اینه. امام میگفت یه وقتی یکی از مراجع، فکر میکنم مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه بودن، ایشون مریض بود و خب ماه مبارک نمیتونست روزه بگیره، سنم بالا، تو خونه نشسته بودن پشت پرده و داشتن چیزی میخوردن سر ظهر مختصری. یک پیرمردی از روستا آمده بود که خب تو زکات شو بده، روزه، مثلا کارگر همیشه روزه تو منطقه خودش، آمد اونجا و به طور اتفاقی پرده کنار رفت، دید آقا نشسته سر زور مارمزون داره میخوره. گفت به به. بعد آمد امام توی صحبتش یک دو بار گفت، آمد جلو گفت آقا حضرت عباسی اگر او برای قرآن یک چیزی دیگه این نوشته، او رو به ما هم بگین، چون من با بدبختی کار میکنم، این دستای من نگاه، پیرمرد اینجور کار میکنم زیر آفتاب و بعد میام وجوهات میبدم، روزه، دهن روزه زیر آفتاب کار میکنم. اگه حضرت عباسی، دو تا شرع داریم، یکیش مال مردمه، یکیش مال شما هست، او رو دومیشه به ما هم بگو، که من دیگه نمیتونم، واقعا سختمه. میگن مرحوم عاشق عبدالکریم رحمت الله علیهشون، میدونید احیاگر مجدد حوزه قم بود در بدترین شرایط، برکات انقلاب که از حوزه قمه یه بخش مهمیش در واقع مدیون عاشق عبدالکریم حائری است. شیخ عبدالکریم میگن تا آخر عمر ایشون ناراحت بود و چند بار گریه کرد که چرا یه کاری شد که این به شک بیفته، این شک کنه به من. حالا من که مریضم، مثلا حکم شرعی من روزه نیست، رفتم پشت پرده، این اتفاق افتاد. همونجا میگن مرحوم ماشاءالله عبدالکریم بسیار ناراحت شد، حتی از شنیدم از کسی که میگه ایشون گریه کرد و گفت که آقا من خدا شاهد این حکم شرعی یک شرع بیشتر نداریم، قرآنم همین طرفه، نگو پشت جلدش اگه او برای قرآن چیز دیگه نوشته اونم به ما بگید، یه قرآن برای ما میخونید یه قرآنم برای خودتون میخونید. ببینید این تصویر، میگن عاشق عبدالکریم تا آخر عمر از این قضیه یک بایی که هیچ تقصیری نداشت ایشون ناراحت بود. حتی من شنیدم از اینکه دوستان ایشون در لحظه مرگش سر این قضیه باز یاد کرده بود که چرا یک جوری شد من باعث بشم که یه مؤمنی شک بکنه که نکنه دروغه. ببینید این امامی رو دو سه بار گفت، این خیلی خطر چیز مهمیه. اگر ما یک کاری بکنیم، اگه یک کاری بشه که یک گروهی از مردم شک کنن که نکنه، این دو تا ادبیاته، یک ادبیات برای ما، یکی برای خودشون. دست شما درد نکنه. این خیلی چیز خطرناکه. این همون چیزی که اونا دارن الغا میکنن، نبودش رو الغا میکنن که هست، چه برسه به اینکه مصادیقی هم پیدا کنن. خب بالاخره گاگایی هم پیدا میکنن. این هدف کوبیدن اسلام گرایی است در دنیا، چون میبینن این حرکت داره کل شاکله هنجاری و ارزش‌های غربی رو در عالم بعد از 200 سال حاکمیت مطلق بر جهان داره میشکنه. ولی بعد از انقلاب اسلامی تو دهه 80-90 میلادی بیشتر احساس خطر شد، به خصوص بعد از اینکه کمونیسم از صحنه رقابت رفت کنار. امروز یک دشمن اصلیش اسلام سیاسی که دوباره به دنبال تمدن سازیش در جهان، این اصل مسئله. اون نمونه تاریخی که عرض کردم، میرم خواهش میکنم دقت بکنید که اینا چطور وارد یک جامعه میشن و بعد مسلط میشن. سند تاریخی رو ادامه بکنید تا بعد من نتیجه اصلی بگم. آمریکا، همین اولین نفوذ و ورود آمریکا به ایران، میدونه آمریکا بعد از انگلیس و روسیه سر سفره ایران آمد، دیر رسید بنده خدا، دیر رسید، چون روسا و انگلیس ها یک صد سالی خوردن و بردن. آمریکا یا دیر رسیدن ولی خوب رسیدن، به موقع آمدن. اولین باری که اینا نفوذ کردن تو ایران که حدود 180 سال پیش حول و حوش اون موقع هست، اولین بار وقتی وارد شدن به عنوان خدمات پزشکی و علمی آمدن. هیچ کسی وقتی وارد یک جامعه میشه نمیگه من آمدم سوارت بشم، آمدم استثمارت بکنم. نمیان میگن که ما آمدیم شما رو استثمار کنیم، قارتتون بکنیم، آمدیم دین ریشه های دینتون رو بزنیم، فرهنگتون رو بزنیم، از حرفا. اینا رو که نمیگن. میدونین سر قضیه تنباکو که مرحوم میرزا شیرازی فتوا دادند و اینا و جنبش عظیم تنباکو که متاسفانه درست معرفی نمیشه که چه کار عظیمی بود. میدونین که سر به بهانه تجارت و تنباکو کمپانی های غربی که آمدن، فکر میکنید اون زمان چقدر کارمند آوردن ایران؟ اون زمانی که کل جمعیت ایران چند میلیون بیشتر نبوده، 70-80 میلیون نبود که، کل جمعیت مثلا 4-5 میلیون بود. 100,000 کارمند آوردن تحت عنوان کارمندان شرکت های تنباکو، 100,000. و بعد رسید تا 200,000 نیرو از انگلیس، از اروپا، از هند، از جاهای دیگه آوردن، به بهانه ای که ما میخوایم تجارت تنباکو رو سازماندهی بکنیم، یک کار کاملا اقتصادی به نفع ملت ایران. بعد گفتن ما کارمندامون مسلمان نیستن، ما برای خودمون میخوایم مشروب فروشی و کاباره، همین بار و فاحش خانه و رقص و اینا مخصوص خودمونه، کارمندای خودمونه، ما مسلمان که نیستیم، ما این مال خودمونه. بعد کم کم گفتن که اجازه میدیم اگه بقیه هم میخوان، چون خیلی هم میخوان بیان اینا، اجازه میدیم غیر از ما هم بیان وارد شن ایرانیا. اون مربوط به تنباکو. آمریکایا وقتی که وارد شدن در ایران، دقت بکنید زمان محمدشاه قاجار 1830 میلادی، الان 2012، درسته؟ تقریبا بیش از 180 سال پیش، اجازه میده هیئت‌های آمریکایی وارد بشن. اولین هیئت آمریکایی که میاد نه هیئت نظامیه، نه سیاسیه، نه اقتصادیه، هیئت علمیه. چند تا پزشکن، دکترن، میگن ما میخوایم بهداشت در ایران رو کمک کنیم،
ارتقا پیدا کنه. این اولین کارشونه. اسمشون هم هست تو تاریخ، میگم دکتر گرانت، دکتر پرکینز فلان. اول تو ارومیه خدمات آموزشی بهداشتی میزنن، بعد کم کم شروع در بین مردم مشهور میشه که آمریکایی‌ها اومدن بیمارستان آمریکایی زدن و این همه رو علاج میکنن مجانی، چقدر مهربانن، چقدر مؤدبن، هر کی هر مرضی داره بره مجانی اونجا معالجش میکنن. بعد کم کم اونجا گسترش پیدا میکنه تو منطقه ارومیه و آذربایجان. بعد شروع میکنن آموزش. هیئت بعدی باز میاد همینطور، دو سه تا هیئت فقط آموزشی بهداشتی میاد اول. تصویری که اینجا ساخته میشه از اونا اینه که اینا دنبال خدمت به خلق، اینا میخوان ما پیشرفت کنیم، اینا میخوان به ما کمک کنن و ما خودمون که نتونستیم این مشکل رو حل کنیم، اینا آمدن این مشکلات ما رو حل کنن. ببین چجور علم ابزار میشه برای پلیدترین نیت ها، روش خوب با نیت پلید. تو صحبتشون که اینا از طریق علم و تکنولوژی داری 200 سال بر مسلمان ها حاکم شدن و برای همین میخوان ندارن ما تو عرصه پیشرفت کنیم با انواع تحریم ها و تهدید ها و اینا. مسئله شون بدونین فقط بمب اتم نیست، ولی خب اگه یک رژیم وابسته نوکری باشه بمب اتم هم داشته باشه، برای اینا که ضرری نداره. مثلا رژیم پاکستان، رژیم هند، خب اینا هم بمب اتم دارن، البته خودشون نساختن، هندیا رو روسا بهشون دادن، پاکستان هم آمریکایی‌ها دادن، چون که اصلا میدونین اصلش آلمانی‌ها زمان هیتلر اینا رو داشتن میساختن که اونا اون پلیدها می‌خواستن مصرف کنن تو دنیا نتونستن. آمریکا و شوروی غرب و شرق گرفتن، هیتلر شکست خورد، آلمان گرفتن، مهندسا و متخصصای آلمانی رو بین خودشون تقسیم کردن، یه عده بردن آمریکا، اونا هم بردن مسکو روسیه، اینا برای اونا هم بمب اتم هم فضاپیما ساختن، اینا هم برای اونا ساختن. بعد زودتر آمریکایی‌ها رسیدن بمب اتم هم مصرف کردن، بقیه کشورهای دنیا از این دو تا، بعدم شوروی رسید، بقیه هم از این دو تا گرفتن. هر کدوم مثلا به اسرائیل، به انگلیس، به فرانسه، بعد به پاکستان، اینا آمریکاییان غربیا دادن، به چین و اینا هم شوروی و روسا کمک کردن. این وسط دو تا بلوک تشکیل شد. مسئله شون هم بمب اتم نیست، رژیمای بی عرضه وابسته مثلا پاکستان، مثل هند، اینا که خطری ندارن به دنیا، اینا بمب اتم دادن. مسئله اینا بمب اتم نیست، مسئله اینا اینه که این انحصار نباید شکسته بشه، نباید ایران یک مرتبه بیاد جلو بگه آقا یکم ما تمام رشته های ما قیام حرکت میکنیم و با استقلال. بمب اتم هم نمیخوایم. حالا یه وقتی یک سمینار بودم، یک کسی گفت آقا شما برای چی میگین بمب اتم نمیخواین؟ یک غیر مسلمانی بود استاد دانش، گفت برای چی نمیخواید؟ اینا دارن، شما برای چی نداشته باشین؟ گفتیم برای که ما با بمب جلو نیومدیم، نمیخوایم با بمب ادامه بدیم، یک بمب قوی تری داریم و اون مردمن و اون ایدئولوژی ماست. تا اون بمب هست، بمب حقیقی، اینا نمیتونن با ما کاری بکنن. ولی اگه اون نباشه، اعتقاد و ایمان و ارزش و فداکاری و اخلاص و اینا اگر نباشه، اگر هزار تا بمب اتم هم داشته باشی تو نوکری. چون که مگه رژیمایی که دارن میگه همه وابسته نیستن؟ بمب اتم ما جوانان مؤمن شهادت طلبن. تا یک ملتی از اینا داره احتیاجی نداره به این چیزا. و این جوانان مؤمن شهادت طلب کی داری؟ وقتی که اونا به من و تو شک نکنن، شک نکنن، که نکنه پشت این حرفا یه چیز دیگه هست، نکنه پشت جلد یه چیز دیگه ای نوشتن. اگه شک کردن دیگه شما این قدرت رو از دست دادی. وقت 10,000 بمب اتم داشته باش، باز میان ترتیب تو میدن 10,000 بمب اتم داشته باش. اینا هم اول آمدن از جهت فرهنگ سازی، فکر سازی، ایجاد رابطه، ایجاد اعتماد، آمدن از طریق انگلیسا همه کاری کردن، روسا همه کاری کردن، به خصوص انگلیسا، ولی از همه با استفاده از تجربه همه اونا. زمان قاجار اولین هیئت‌های آمریکایی که میان، میگن آقا ما اومدیم همین مشهد بیمارستان آمریکایی‌ها، که یعنی آمریکایی رو به نام بیمارستان، به نام خدمت به خلق، به نام بهداشت و اینا بشناسیم. بعد طرف میره بیمارستان، میبینه در کنار چهار تا پزشک یه افراد دیگه هم هستن غیر مستقیم دارن کار فرهنگی میکنن. مثلا یک کشیشه، راهبه است، بهترین تبلیغ خدمت به خلقه، همون مسیری که انقلاب ایجاد کرد. نه سخنرانی و شک نباید بهت بکنن، اینا حرفی هم برای گفتن ندارن، ولی با این روش ها دارن کار میکنن. البته نتیجه هم نخواهد داشت، بلکه آخرش مطلبی برای گفتن زیاد ندارن. توی این سند تاریخی میگه بعد اینا بعد از 30-40 سال گسترش دادن در شهرهای مختلف، در تهران، مشهد، کجا کجا، به این ادامه پیدا کرد. بعد قدم بعدی یکم که تثبیت شدن خوشبینی ایجاد شد که اینا بابا اینا مثل انگلیس ها و روسا نیستن، اینا نمیخوان سوار ما باشن، اینا بنده خدا آمدن خدمت کنن، دارن مریضای ما رو معالجه میکنن، دارن کمک. این که تثبیت نشد تحت عنوان قرارداد دوستی و تجارت قدم بعدی برداشته شد. اولین سفیر بعد از چند دهه میاد مستقر میشه، نفوذ ادامه پیدا میکنه. دقت کنید، قدم اول تحت عنوان خدمت رسانی و کار فرهنگی بدون تبلیغ مستقیم، قدم دوم قراردادهای تجاری و سرمایه‌داری، امتیاز راه آهن رو گرفتن از ناصرالدین شاه، بعد امتیاز استخراج معادن رو براتون بانک میزنیم، نظام پولیتون رو میخوایم تنظیم بکنیم، بانک ایجاد کنیم، همونطور که انگلیس ها و روس ها بانک زدن اقتصاد کشور رو برش مسلط شدن و واردات و صادرات رو و تولید کننده داخلی رو نابود کردن. حیفی اسناد رو کسی نمیره بخونه ببینه که انگلیس ها چطور تونستن قبل از آمریکا یا در زمان قاجار، قبل از اینکه بعد به دست پهلوی کلن محاکم مطلق بشن بر ایران با کودتا، قبلش تونستن ظرف 40-50 سال کل تولید ایران رو نابود کنن. برید بخونید ببینید شرکت های مشترک به اصطلاح ظاهرا مشترک ایران و انگلیس که زدن در ایران، اولی که آمدن همش تولیدات ایران بود که صادر می شد. خب تولیدات ایران صادر می شد، کشاورزی، دامداری، پشم، چی چی چی. بعد از 40-50 سال 70% این کمپانی ها و شرکت ها کارشون تجارت تریاک. اینجور آمدن نابود کردن. هر کس بره دنبال کار و تولید، چه دامداری، کشاورزی، صنعت، این باید داغون بشه، نابود بشه زیر بار قرض و بدهی و بدبختیش. اما هر کی پولش انداخت تو دلالی و مفخوری و واردات و اینا، این بارشو ببنده بره. تا این نظام روش قانون و گمرک و مدیریت ها و ادارات تا اینا اصلاحش نکنی زمین میمونه. او زمان هم از همین مسیر آمدن. اینا عبرت های تاریخیه. بصیرت که میگن بصیرت، اینا بصیرت ایجاد میکنه. توجه کنید، همونجور میگیم جنگ نرم جنگ نرم. خب جنگ نرم چیه؟ جنگ نرم شقوقی داره، شعبی داره، یکیش همیناست، دومیش اینه، سومیش اینه. توجه داشته باشید. آمدن گفتن آقا شما معادن میخواید براتون استخراج کنیم، بانک بزنیم، نظام مالیاتی و پولیتون رو درست بکنیم. اولین کمپانی آمریکایی اینجا میذارن، اسمش هم نمیذارن کمپانی آمریکایی، اسمش میذارن کمپانی ایران. کمپانی ایران، نه کمپانی آمریکا. که دلتون خوش باشه، ما داریم خدمت شما کار میکنیم. شروع میکنن هیئت‌های آمریکایی وارد شدن. مشهد، رشت، کرمانشاه، سنندج، بعد از آذربایجان. حتی شما نمیدونم شنیدین یا نه، سر قضیه مشروطه میگن جنبش مشروطه در ایران یک شهید آمریکایی هم داره که قبرش هم تو آذربایجان، فکر کنم تو تبریز، چند سال هم دیدم دارن ازش تجلیل میکنن، شهید مشروطه. این جزء هیئت‌های آموزشی و معلمای آمریکایی بود که آمدن اونجا، مدرسه‌های آمریکایی که زدن اولین بار در آذربایجان، اونجا که هم پروتستان‌ها بودن هم کمپانی‌های سرمایه‌داری بودن، بعضی از خطرناک‌ترین جاسوس‌ها در ایران اونجا تربیت شدن. یک نمونش کسرویه، یک نمونش تقی‌زاده است. اینا همه تو همین مدرسه‌های آمریکایی تربیت شدن، درس خوندن. و بعد چه بلاهایی بر سر اسلام و ایران و ملت آوردن. وقت یکی از تو زمان مشروطه که در واقع مشروطه علیه منافع روسا بود و انگلیسا آمدن سوار شدن که انقلاب مشروطه رو منحرف کردن، یک انقلاب دینی مردمی رو تبدیل کردن به یک جابجایی قدرت بین یک رژیم نیمه وابسته قاجار و عقب مونده به یک رژیم تمام وابسته که پهلوی بود. جالبه این معلم آمریکایی در تبریز به نام باسکرویل، معلم توی تبریز به عنوان درس و علم یه مرتبه شروع میکنه آموزش نظامی. خیلی جالبه، آموزش نظامی دادن به بعضی جوانان تبریز به عنوان شعار مشروطه که اینا با روسا و با دربار درگیر بشن. جنگ قدرته، یک طرفش روسا و دربار قاجارن، یک طرفش انگلیسا و آمریکایی هم که تازه به دوران رسیدن. ایشون اونجا کشته شده تو درگیری، قبرش تو تبریز ازش هم تجلیل میکنن به عنوان که شهید مشروطه ایران. هنوز هم آمریکایی روش تبلیغ خیلی میکنن. اولا معلم چجوری آموزش نظامی میده؟ یک معلم از دنیا آموزش، آموزش نظامی از کجا آورده؟ معلومه که معلم نیست. جنگ قدرت آمریکا، روس، انگلیسه.
بعد قدم بعدی هیئت‌های اقتصادی نظامیش، هیئت‌های اقتصادی و نظامی رسماً نظامی وارد میشن. رقابت انگلیس‌ها و روس‌هاست با آمریکایی‌ها بر سر ایران، مال مفت گوشت قربانیه. اون میگه اول من خوردم، اون میگه حالا یکم به ما بده. 1911، 100 سال پیش، یک قرن پیش، هیئت اقتصادی آمریکایی میاد برای که کل اقتصاد ایران رو تحت عنوانی که اقتصاد شما علمی نیست و نمیتونید مشکلاتتون حل کنید، ما روش آموزش توسعه میدیم، آموزش توسعه اقتصادی رو ما به شما میدیم. اولین هیئت اقتصادی آمریکا میاد به ریاست مورگان شوستر که اسمش رو شنیدید، میشه خزانه دار کل در ایران. انگلیس و روس‌ها عصبانی میشن، میگن ایران ملک ما بود، تو چطور از جا رسیدی یک مرتبه پرید او بالا، کلاه شعار ورزشی رفتی او بالا، ما نمیذاریم اینجوری تنها تنها بخوری. آمریکایی‌ها طرح اصلاحات دادن، گفتن گمرکتون، نظام گمرکی و نظام مالیاتیتون رو ما اصلاح میکنیم. یعنی اون مقداری که قبلا انگلیسا روسا کرده بودن، بقیه‌ش هم آمریکایی‌ها سهم خودشونو بردارن. مدیران و کارکنان رو گفتن ما کارکنان اصلی رو ما تعیین میکنیم که کی باشه کی نباشه. اسمش هم گذاشتن ژاندارمری مالی. 2000 نیرو کارمند آوردن تحت عنوان کارشناس و علمی. بعد از یکی دو سال گفتن 2000 تا کمه، شما خیلی اقتصادتون خرابه. کردنش 15000. بین این 15000 آدمی که به عنوان کارشناس اقتصادی آمدن، افسر نظامی هست، جاسوس هست، فراماسونر هست، فرمانده و جنرال هست، تحت عنوان که آمدیم اقتصادتون رو درست کنیم. بعد حالا اقتصاد چه ربطی داره به ارتش؟ یکی از خواسته هاشون اینه آقا بریگاد قزاق رو حذف کنیم. بریگاد قزاق مال روسا درست کرده بودن تو ایران، عامل سلطه نظامی روسا بر ایران بود. گفتن بریگاد قزاق رو بذاریم کنار، این نمیذاره اقتصادتون درست بشه. که بریگاد قزاق یعنی نیروی اصلی نظامی ایران از سلطه روسا بیاد زیر دست سلطه آمریکایی ها، کنترل نظامی ایران شروع میشه. به اطرافیای شاه میگن خب این آمریکا نیاد باز یک شاخ سومی بشه برای ما کنار انگلیس ها و روسا. میگه نه بابا، آمریکا دوره، او برای عالمه، اینا که نمیتونن. فکر میکرد مثلا انگلیس ها همسایه ما بودن آمدن. آخه انگلیس میدونن توی مذاکرات رسمی دیپلماتیک با ایران میگفت همسایه شما، چون هند و اینا همه رو گرفته بود، این پایین هم گرفته بود، این شده بود همسایه ما انگلیس. او برای دنیا یک کشوری که کلش نصف خراسان نیست، این شده همسایه ما اینجا. خب گفتن آقا انگلیس که شد همسایه ما، آمریکا هم همسایه ما میشه، بلکه سایه بالا سر ما میشه کم کم. گفتن نه، این دوره نمیرسه. بعدم این دوتا که اربابای قبلیمون نمیذارن این جدید بیاد. دیدید که شد. رقابت‌های داخلی تعیین میشه. روسا و انگلیس‌ها میگن این نباشه، شستر و آمریکایی‌ها نباشن، با خودمون اینجا صاحب ملکیم. بعد آمریکا با انگلیس میبنده، میگه آقا بیا با هم بخوریم، این نظام مالیاتی ما ایناشو نگرفتین، شما هم با ما با هم شریک میشین، با هم بخوریم. آمریکایی و انگلیسی ها با هم میبندن که مسلط بشن. این عبرت تاریخی، اول از طریق فرهنگ سازی و بعد یکی از امتیازات بزرگی گرفتن امتیازات فرهنگی بود که ما بتونیم اینجا تو ایران فرهنگ سازی بکنیم. به اسم خدمت پزشکی و بهداشتی آمدن، قدم اول علم و تکنولوژی، خدمت به ما، خواهیم شما پیشرفت کنید. قدم دوم وارد قراردادهای تجاری میشن برای تسلط بر نظام اقتصاد کشور، در کنارش قراردادهای فرهنگی برای تبلیغ فرهنگ سازی. حالا اون موقع این رسانه ها نبود، حالا که رسانه هست احتیاج به حضور فیزیکی مستقیم از نزدیک هم نیست. حالا که رسانه ها هست از راه دور هم همه کارو میشه کرد، از طریق آموزش، نظام آموزشی و از طریق نظام رسانه‌ای. بعد کادر سازی است و بعد اگه لازم شد وقت حمله نظامی. این که او چیزی که به ما مسئولیت میده، همون برگردم به همون نکته‌ای که اول عرضم گفتم، او چیزی که به ما مسئولیت میده، هدف اصلی ما باید این باشه مردم ایران، به خصوص جوانان و نسل جدید و بعد مردم جهان اسلام و مردم دنیا به ما نباید شک کنن. این هدف اصلی ما باید باشه. این به عنوان یک وظیفه شرعی انقلابی تاریخی باید ثبت بشه. اگر سوء تفاهم ایجاد شد یا اصلا یه جایی هم حسن تفاهم ایجاد شد، اینا دارن دروغ میگن، حرفای خوب میزنن ولی کارهای بد میکنن. اینا هم با بقیه فرقی ندارن، اینا دنبال منافع خودشونن، منتها مذهب و انقلاب و شهید و اینا ابزار کارشونه. از ادبیات مذهبی استفاده میکنن و الا اینا هم دنبال قدرت و ثروت و دنیا و منافع خودشون. یک زمانی اهل ایثار و فداکاری بودن که دیگران رو بر خودشون مقدم میکردن، موقع شهادت و جهاد خود ما و شما ها همون راجز و همون نسلیم دیگه، حالا غیر از جوانایی که اینجا هستن که اون موقع نبودن، کسایی که امام را اصلا از نزدیک ندیدن ولی جان و مالشون رو همه چیشون رو دادن. اینا فقط مسائل اخلاق شخصی نیست که امثال بنده که مشکل اخلاقی دارم، البته مشکل اخلاقی از همین مشکلای معمولی که شما دارین ها، مشکل اخلاقی خاصی ندارم، از همین مشکل اخلاقی های معمولی که شما هم دارین. غیر از اینکه بره اخلاق شخصی امثال بنده و بعضی از شماها لازمه این روایات، اینا تو حوزه تشکیلاتی انقلابی و نهادی هم مهمه. اینا فقط موعظه نیست، اینا راه نجات دنیا و آخرت ماست و راه پیروزی ماست. یک، خود انتقادی یا خود بزرگبینی، از خود راضی بودن. در تعالیم قرآن مدام به ما گفتن که نسبت به دیگران حسن ظن داشته باشید، نسبت به خودت سوء ظن. درسته یک دستور اخلاقی مهمی است که به ما دادند، این که من پاکم بقیه نجسن، من خوبم بقیه بدن. اصلا این دیدگاه پشت سر نظریه امر به معروف و امر نهی از منکر نیست. امر به معروف نهی از منکر اگه یه لحظه تو ذهنش بیاد که من که صالحم بقیه فاسدن، میخوام درستشون بکنم، این امر به معروف اسلامی نیست، اثرم نداره. یک نکته، حالا این راجع به اشخاص گفتن، من اینجا دارم راجع به نهادها میگم. یعنی بنده چون خودم طلبه ام و بسیجی ام بودم زمان جنگ و هستم، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن هر فرد یا تشکیلاتی که، حالا تشکیلاتی رو که من اضافه میکنم چون فرمودن من یعنی هر کس که این شامل فرد و جامعه و تشکیلات، حالا من نتیجه تشکیلاتی میگیرم و صنفی، هر گروهی که از خودشون راضی باشند مردم از اونها ناراضی خواهند شد، بخواهند بود. یک اصل فوق العاده مهمه. امام رضا صلوات الله علیه که در محضرشون این فرمودن ان رجلا کان فی بنی اسرائیل عبد الله تبارک و تعالی 40 سنه، یک کسی بود در بنی اسرائیل عابد بود 40 سال شبانه روز خدا رو عبادت کرد، فلم یقبل الله منه، خداوند 40 سال عبادت شبانه روزی رو از او قبول نکرده بود چون پشتش اخلاص نبود. بعد فقال لنفسه، یه وقت خودش به خودش برگشت، گفت پیش خودش گفت که ما اوتی تو الا منک ولد ذنب الا لک، خودش به خودش گفت هر چه میکشم از دست توست، از دست خودمه. یه مشکلی در منه که 40 سال دارم نماز و روزه و عبادت میکنم و تحولی در خودم احساس نمیکنم، فقط الفاظه و عادته، نسبت به 40 سال پیش آدمتر نشدم، یه مشکلی دارم. میگه همین که برگشت بعد از 40 سال به خودش گفت تو مشکل داری، خودت آدم باش و خودتو اصلاح کن، امام رضا صلوات الله علیه فرمودن بعد از این فاوحى الله تبارک و تعالی الی، خدای متعال به او وحی یعنی الهام فرمود که چی؟ ذمک نفسک افضل من عبادت 40 سنه، همین یه لحظه ای که خودتو مذمت کردی، خودت به خودت گفتی که آدم باش، از خودت انتقاد کردی، این از 40 سال عبادتت پیش خدای متعال مهمتر بود، این شروع بندگی و اصلاحه. چون 40 سال مشغول بودی در حالی که خودتو خدا میدونستی، تو محور عالم خودتو میدونستی، همین لحظه ای که برگشتی به خودت تو آینه گفتی که اولاق آدم باش، این شروع بندگیه. مرحوم آقای حجتی رو میشناختین؟ ابردی؟ بله، خدا رحمتشون کنه، خیلی آدم باحال بود. حالا من ایشون چون تو ملعام گفت دارم عرض میکنم، یه وقتی ایشون منبر بود، مجلس مرحوم آقای مروارید بودم چی بود، رفته بودم خدمتشون مسجد جای اسکای سراب، ایشون صحبتش کرد اینا، بعد گفت فایده نداره اینجوری، امامش رو گذاشت کنار رفت بالای منبر وایستاد، گفت یک ذکری میگم همتون 10 بار با صدای بلند بگین خالصانه. گفتیم خدای چی میخواد بگه؟ گفت همه 10 بار بگین گوه خوردم. من اول خندم گرفت، بعد دیدم که مردم واقعا هم به حال گریه. اول که میگفتن من خندیدم، واقعا گریم گرفت. گفت خالصان صادقانه یه بار بگید این نقطه شروع تحوله. امام رضا صلوات الله علیه فرمودن 40 شبانه روز این عبادت کرد در بنی اسرائیل، قبول نشد. اون لحظه ای که گفت اشتباه از من، من آدم نیستم، اون لحظه خدای متعال بهش وحی کرد که همین یک لحظه که از خودت انتقاد کردی، شروع کردی به اصلاح خودت، از 40 سال عبادتت پیش من عزیزتر و محترمتره. این مسئله انتقاد پذیری و اینکه به شعور ملت احترام گذاشتن و به احساس مردم احترام گذاشتن. امثال بنده که درس طلبگی خوندیم ولی روحانیت نداریم، روحانیت ندارم، معنویت در من نمیبینن. اصطلاحات بشنون، معنویت در من نبینن که شاخصه اصلی روحانیت اونه. یا از بنده احساس کنن این پاسدار مثل که خدا و دین خدا و حقیقت و عدالت نیست، پاسدار یه چیز دیگه است، پاسدار خودشه و منافع خودشه. اینا اون جاییست که سقوط شروع میشه. امیرالمومنین فرمودن هر چه بالاتر، سنت اسلام اینه، هر چه بالاتر باید متواضع تر و بی توقع تر و در برابر مردم مؤدب تر. اینه تشیع. امیرالمومنین فرمودن شیعه رو میخواید بشناسید، هر چه به لحاظ ظاهر تو مردم به لحاظ قدرت، علم، ثروت اینا این مطرح تر و بالاتر میره، اگر متواضع تر شد و جلوی مردم مؤدب تر شد، ایشی هست و الا نیست. حتی در برابر عنایت بفهم، اینا هر کدوم یک روایت، اینا راهش پیروزی برای جنگ روانی دشمنه. ما اینجوری میتونیم برای جنگ روانی پیروز بشیم. فرمودن امیرالمومنین عدالت، عادل بودن یعنی انصاف حتی با مخالف و حتی با کسی که به حقوق تو تجاوز کرد، حتی با او منصف باش. فرمودن بهترین مردم کسانی هستند که اگر او رو به خشم آوردن، خشمش رو مهار کند و بردبار باشد. اینا صفاتی که در من نیست. امیرالمومنین بفرماد که بهترین مردم و بهترین افراد رو به شما معرفی کنم، کسانی هستند که اجازه نمیدن خشم و خشونت بر رفتارشون و گفتارشون مسلط بشه، حتی اگر کسانی به اونا توهین میکنن و به حق او، حق شخصیش، از خط قرمزهای شخصیش عبور کنن، او بردبار باشد، خشمش رو مهار کند، به راحتی عفو کند و ببخشد، و اگر به او بدی کنند خوبی کند، بدی را با خوبی جواب بدهد. بدی میکنن تو خوبی کن، تحمل کن و عفو کن. تو مسائل شخصی نه تو مسائل اجتماعی که ظلم کردن عفو کنیم، نه اونجا جای انقلاب و دفاع و جهاده. امام صادق سلام الله علیه فرمودند متواضع کسیه که وارد یک مجلس میشه، منتظر نباشه یه جای خاصی رو بهش بدن. اگر دیدید کسی وارد جلسه ای شد و داره نگاه میکنه که بهش بگن شما بفرمایید فلان جا، این متکبره، متواضع نیست. متواضع یعنی وقتی وارد میشی هر جا هست بشی مثل آدم، پایین و بالای مجلس مهم نیست، به هر کس میرسد اول سلام گوید، نگه مقام من اینه، شغل من اینه، علم من اینه، اول تو باید سلام بگی نه من. کسی که به کودکان سلام بگوید، کسی که به فقرا سلام بگوید، فهمون از نظر ما مؤمن اینه. کسانی که برای خودشون بالاتر از دیگران شأنی قائل نباشند و چیزی بیش از دیگران برای خود نخواهند. اینا تعریف انقلابی و مؤمن از نظر اهل بیت. مجادله نکند ولو حق با او باشد، نخواهد دیگران او را به تقوا بشناسند. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن با تقوا کسی است که نخواد دیگران او رو به عنوان آدم با تقوا بشناسند. هر کس جوری ادا در میاره که بقیه بگن اینشون خیلی مؤمنن، خیلی متقین، این با تقوا نیست، این دکون وا کرده. این چی شاخصایی میدن؟ با تقوا کسی است که مقدس نما نباشد، مقدس نمایی نکنه، ادا در نیاره برای مردم، نخواهد او را به تقوا بشناسند. جدل نکند ولو حق با او باشد، به هر کس برسد نخست سلام گوید، برای خود بیش از دیگران چیزی نخواهد، برای خود شأنی بالاتر از دیگران نداند. ببینید او ابرگفتمانی که میگن ابرگفتمان وقتی میاد بقیه گفتمانهای موجود رو همه رو کمرنگ میکنه و جابجا میکنه و تحت شعاع قرار میده، فضا رو عوض میکنه. او ابرگفتمان اینه، این کلید فتح تمام جهانه. امام گفت سنگرهای کلیدی جهان رو ما فتح میکنیم، باید فتح کنیم حزب الله.
روش فتحش اینه. اینجوری همه دنیا فتح میشه. امام رضا صلوات الله علیه فرمودن در برابر قدرتمندان و صاحبان قدرت و ثروت در دنیا باید برخورد عقلانی باشد. احتیاط یعنی نه محافظه‌کاری و ترسوگری، ولی با عقل و حسابگرانه باید عمل کنی و ضربه بزنی، بیشتر ضربه بزنی، کمتر ضربه بخوری. با مردم فروتن باشید، متواضع و مؤدب. با دشمنان مراقب و هوشیار، دقیق تمام تاکتیکاشو ملاحظه بکنه. با مردم، با توده مردم گشاده رو و مؤدب. اصالت محبت و لبخند، خدمت به خلق. مردم احساس کنن اینا میخوان خدمت کنن، اینا نمیخوان سواری بگیرن. مجادله و اهانت نشه، گفتگوی سالم و منطقی، صداقت و امانت. فرمودن مؤمن رو دو جا چند جا بهش نشید. یک، صداقت، تو زندگیش صادق یا دروغ میگه. امانت، و بزرگترین امانت جان و مال و آبروی مردمه. امام رضا صلوات الله علیه فرمودن کسی که خیانت کند ولو به اندازه بند انگشتی به حقوق دیگران از ما نیست. حالا هر روزم بره زیارت امام رضا. و السلام علیکم و رحمت الله.